سلام و خسته نباشین به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه میپردازیم به خبرهای مربوط به افغانستان و منطقه و جهان. پاکستان اعلام کرد که حمله نظامی علیه هند را آغاز کرده است. پاکستان اعلام کرد که اوایل روز شنبه عملیات نظامی علیه هند را آغاز کرده و چندین پایگاه از جمله یک انبار موشک در شمال هند را هدف قرار داده است. و گزارش خبرگزاری رویترز، حمله پاکستان اندک پس از آن صورت گرفت که این کشور اعلام کرد هند اوایل روز شنبه موشک‌های را به سه پایگاه هوایی از جمله یکی در نزدیکی اسلام آباد پایتخت شلیک کرده است، اما سیستم دفاع هوایی پاکستان بیشتر آنها را رهگیری و منهدم کرده است. دو کشور که درگیر مناقشه طولانی مدت بر سر کشمیر هستند، از روز چهارشنبه که هند حملاتی را در داخل خاک پاکستان علیه آنچه پایگاه های شبه نظامیان می‌نامد آغاز کرد، روزانه درگیری بودند. پاکستان قول داد که تلافی خواهد کرد. اردوی پاکستان در پیامی به خبرنگاران اعلام کرد که محلی انبار موشک‌های براهموز در منطقه عمومی بیاس منهدم شده است. اردوی پاکستان افزود که میدان هوایی پتانکوت در ایالت پنجاب در غرب هند و پایگاه نیروی هوایی اودامپور در کشمیر هند نیز مورد حمله قرار گرفتند. وزارتخانه های دفاع و خارجه هند به پرسش های خبرگزاری رویترز درباره این ادعاها پاسخ ندادند، اما وزارت دفاع هند اعلام کرده که انتظار می رود اردوی این کشور به زودی رسانه ها را در جریان این موضوع قرار دهد. وزارت صنعت و تجارت طالبان می گوید که به زودی نشست سه جانبه بین افغانستان، ایران و هند درباره بندر چابهار برگزار خواهد شد. در بیانیه‌ای که دیروز توسط رسانه‌های داخلی افغانستان منتشر شد، این وزارتخانه اعلام کرد که نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت با علیرضا بیگدلی سرپرست سفارت ایران در کابل دیدار و درباره نشست سه جانبه پیشرو در مورد بندر چابهار، راه اندازی پروژه جاده فرامیل 78، سرمایه گذاری در راه آهن خواف هرات و گسترش تجارت از طریق ماهی روبوت گفتگو کردند. هند در بندر چابهار سرمایه گذاری کرده است که تاجران افغان آن را جایگزینی برای بنادر پاکستان می دانند و ایالات متحده برای کمک به افغانستان آن را از تحریم های خود علیه ایران معاف کرده بود، اما دولت رئیس جمهور ترامپ اخیرا اعلام کرد که معافیت بندر چابهار از تحریم ها را پایان خواهد داد. در همین حال ایران می گوید که ظرف یک سال و نیم راه آهن بندر چابهار تا شهر زاهدان را خواهد ساخت. مسیر خلاچی بین کرمه و پکتیا در امتداد خط دیورن پس از 7 ماه تأخیر برای تجارت باز شده است. سید مبین حسین رئیس انجمن تاجران خلاچی دیروز به رادیو مشال بخش پاکستانی رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی گفت که انتقال سبزیجات و سایر کالاها از پاکستان به افغانستان 8 می آغاز شده است. پاکستان پس از وقوع درگیری‌های فرقه‌ای در منطقه کرمه در سپتامبر 2024 راه خلاچی پکتیا را بست. این امر خسارات مالی قابل توجهی به بازرگانان هر دو طرف وارد کرد، اما ساکنان کرمه که مدت زیادی را در محاصره گذراندند متحمل خسارات زیادی شدند. برخی از تاجران کرمه در تاریخ 9 می به رادیو مشهد گفتند که بازگشایی گذرگاه مرزی خلاچی خوشحال هستند و از حکومت‌های هر دو طرف خواستند که این گذرگاه را باز نگه دارند، زیرا به گفته آنان برای معیشت مردم دو طرف خط دیورند حیاتی است. و عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران خبر داد که دور چهارم مذاکرات تهران و واشنگتن قرار است یک شنبه در عمان برگزار شود. خبرگزاری رویترز نیز به نقل از منابع خود گزارش داد که استیف ویتکاف نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در امور خاورمیانه قرار است در این روز به عمان سفر کند تا در مذاکرات با ایران شرکت کند. این دور از مذاکرات قرار به روز 13 ثور برگزار شود، ولی مقام‌های ایرانی و عمان از به تعویق افتادن آن به دلایل فنی و لوجستیکی خبر داده بودند. رسانه‌های ایران روز جمعه گزارش دادند که عراقچی در مورد دور چهارم مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا گفت که عمان درباره مذاکرات در روز یکشنبه سوال کردند و آنان موافقت خود را اعلام کردند. وزیر خارجه ایران مسیر مذاکرات را رو با پیشرفت توصیف کرد و گفت که به تدریج وارد جزئیات می شوند و آنان در مسیر اصول طراحی شده حرکت می کنند، اما از طرف مقابل پیام های ضد و نقیض می شنوند و این از مشکلات کار است. آقای عراقچی توضیحی درباره این پیام های ضد و نقیض نداده، اما به نظر می رسد اشاره او به اظهارات مقام های مختلف آمریکایی درباره آینده برنامه هسته ای ایران است.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به تخمه، میوه و همچنان گردافشانی در نبات و تخم در صحبت های داشتیم. ما گفتیم که تخمه در بین تخمدان وجود داره و در داخل آن حجره تخمی موجود می باشد. بعد راجع به میوه پرداختیم، گفتیم وقتی که تخمه تبدیل به تخم یا دانه می شود، تخمدان نیست، تبدیل به میوه می گردد که بعضی میوه ها آبدار و گوشتی می باشند، مانند شفتالو، زردالو و غیره، و بعضی از میوه ها آبدار نبوده و خشک هستند، مانند چهارمغز، بادام و همچنان پلیباب. بعد راجع به گردشانی در نباتات تخمدار صحبت های داشتیم، گفتیم وقتی که گرده ها پخته شدن، کیسه گرده کفیده و گرده ها توسط باد، حیوانات یا عامل دیگر روی استگما قرار می گیرند که به این عملی گردشانی می گویند. راجع به این هم صحبت های داشتیم که گردشانی به چند قسم صورت می گیرد، گردشانی خودی بود، گردشانی متقابل و همچنان گردشانی مصنوعی بود. بعد راجع به عامل گردشانی صحبت های داشتیم، گفتیم نباتات توسط باد و همچنان ناقلین زنده گردشانیشان صورت می گیرد. راجع به تکثر غیر جنسی هم صحبت های داشتیم که نباتات گلدار بر علاوه تکثر جنسی، تکثر غیر جنسی نیز صورت میگیرد که عبارت بودن از قلمه نمودن، پیوند نمودن و همچنان جوانه زدن. بعد راجع به اهمیت نباتات گلدار هم صحبت های داشتیم. تمام مواد غذایی ما از نباتات گلدار میباشه و همچنان از نباتات گلدار برای مقاصد زینتی و طبی استفاده میشه که از اهمیت خاص نباتات گلدار میباشه. بعد راجع به نباتات تخمدار معمولی افغانستان هم صحبت های داشتیم. گفتم کشور عزیز ما افغانستان یک مملکت زراعتی است که 85% مردم ما به زراعت مشغول میباشه که حاصلات زراعتشان عبارتن از غلجات، حبوبات یا پلیباب، نباتات سنتی، میوه‌جات مانند خاندان استروس، انجیر و همچنان انگور و سبزیجات و نباتات طبی که این محصولات زراعتی بخشی از صادرات افغانستان را هم پر میکنه. خب را شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته تان. درس جدید امروز ما فصل هفتم، موضوع درس امروزی ما ایکولوژی و همچنان صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 63 الی 68 میباشد. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، قسمی که قبلا هم گفتم، درس جدید ما راجع به ایکولوژی میباشه. ایکولوژی از دو کلمه یونانی ساخته شده است که ایکوس به معنای محل زیست و لوگوس به معنای علم میباشد. که اگر خلاصه‌تر بگویم شاگردان عزیز، ایکولوژی علمی است که ارتباط موجودات زنده با محیط را مطالعه و بررسی میکنه. خب با ایکولوژی آشنا شدیم، حال ایکوسیستم چی است؟ ایکوسیستم سیستم محل بود و باش موجودات زنده میباشه که اگر ایکوسیستم را ما بگویم که به چند نوع میباشد، به دو نوع است که یکی آبی و دیگر خشکه که در ایکوسیستم آبی جهیل ها، دریاها و غیره شامل می باشد و در ایکوسیستم خشکه جنگل ها و دشت ها و همچنان کوه ها شامل می باشد. بعد از این میایم راجع به عوامل و فاکتورهای ایکوسیستم صحبت می داشته باشیم که عوامل و فاکتورهای ایکوسیستم به دو نوع است، یکی عوامل فیزیکی یا غیر زنده، دومی عوامل بیولوژیکی یا زنده. خب میایم با عوامل فیزیکی یا غیر زنده به طور مفصل آشنا میشیم که عوامل فیزیکی از خاک، نور، حرارت و غیره عبارت می باشد. که در قدم اول میایم از نور شروع می کنیم. نور یکی از منابع انرژی می باشه که نور آفتاب یکی از اساسی ترین انرژی موجود زنده می باشه، چون که تمام نباتات از نور خورشید تغذیه می کنند. که قبلا در درس های گذشته ما خواندیم که عملیه ترکیب زیایی توسط نور خورشید صورت می گیرد که نبات نور خورشید که انرژی نوری می باشه به انرژی کیمیایی تبدیل می کنه. پس از این لحاظ این نور است که منابع انرژی و حیاتی موجود زنده می باشه. عوامل دیگر حرارت می باشه که حرارت یک فاکتور فیزیکی است که درجه حرارت تاثیرهای خاص خود را موجودات زنده دارند که بعض از حیوانات با سرد شدن هوا به خواب زمستانی میرن و همچنان درجه حرارت در رشد نباتات نیز نقش مهم دارد. فکتور دیگر حیاتی ایکوسیستم آب می باشه که هیچ موجود زنده قادر به زندگی کردن بدون آب نمی باشه. چی حیوانات چی نباتات، تمامشان به خاطر بقای حیات به آب ضرورت دارند. عوامل دیگر هوا می باشه که جزء مهم ایکوسیستم می باشد که همچون آب بدون گازها و اکسیژن حیات موجود زنده ممکن نمی باشه. چون در ترکیب زیایی از کربن دای اکساید استفاده می شود و به همچنان گرده نباتات توسط باد از یک نبات به نبات دیگر منتقل می شود و از اهمیت خاصی برخوردار است. در کنار هوا، خاک هم یکی از عامل‌های خاص فیزیکی اکوسیستم می باشد، چون در خاک موجودات زنده لانه می سازند و بخش دیگر از موجودات زنده که نباتات می باشد از خاک تغذیه می کنند. پس این همه عامل فیزیکی یا غیر زنده در اکوسیستم هر یک نقش‌های خاص خود را ایفا می کنند و نقش مهم در حیات موجودات زنده دارند. خب، عوامل بیولوژیکی را می‌خوانیم. عوامل بیولوژیکی بس از موجودات زنده چون نباتات و حیوانات می‌کند که از لحاظ بیولوژیکی اکوسیستم سه بخش مهم را دارد که تولید کنندگان، مصرف کنندگان و تجزیه کنندگان می باشد. که تولید کنندگان نباتات سبز می باشند که نباتات قسمی که در فصلهای گذشته گفتیم غذای خود را توسط عملی ترکیب زیایی و دست می آورند. بعد از تولید کنندگان مصرف کنندگان می باشد که مصرف کنندگان موجودات هستند که غذای خود را از نباتات دیگر یا هم از موجودات زنده دیگر می گیرند که به سه گروه تقسیم شدند: مصرف کنندگان اولی، مصرف کنندگان دومی و همه چیز خوران. خب، امی سی گروپ را حال میایم با تفصیل میخوانیم. خب، مصرف کنندگان اولی یا علفخوران از نباتات دیگر تغذیه میکنند که مثال خوب که در کتاب هم درج شده خرگوش میباشد که از زردک تغذیه میکند. مصرف کنندگان دومی موجودات هستند که از مصرف کنندگان اولی یا علفخوران تغذیه میکنند. مثال خوبش روبا میباشد که خرگوش زردک را میخورد و روبا خرگوش را میخورد، که این مثال به ما این را به ثبوت میرساند که تمام مصرف کنندگان دومی از مصرف کنندگان اولی تغذیه میکنند. بعد از این همه چیز خوران است شاگردان عزیز، که این موجودات هم از نباتات و هم از حیوانات تغذیه میکنند، که مثال خوبش ما انسان ها هستیم که هم از نباتات تغذیه میکنیم و هم از حیواناتی که از نباتات تغذیه میکنند تغذیه میکنیم. خب، در قدم سوم تجزیه کنندگان بود، که تجزیه کنندگان این موجودات از مواد عضوی گندیده شده انرژی خود را به دست میارند که جسدها و سایر موجودات مرده را تجزیه کرده و تغذیه میکنند، که باکتریا یکی از مثال های خوب تجزیه کنندگان میباشد. خب، با فاکتورهای فیزیکی و بیولوژیکی با هر دو آشنا شدیم. حال میاییم ارتباط این دو فاکتور را با هم بررسی میکنیم. ارتباط بین فاکتورهای زنده و غیر زنده در اکوسیستم بر اساس عملکرد و پایداری اکوسیستم می باشد، که ارتباط به شکل تعاملات پیچیده انجام می شود که فاکتورهای زنده و غیر زنده بر یکدیگر تاثیر می گذارند. خب، شاگردان عزیز، با فاکتورها و ارتباط آنها آشنا شدیم. میایم با زنجیر غذایی آشنا می شیم و اهمیت و تاثیر آن بر اکوسیستم چی می باشد؟ خب، قبلا گفتیم که نباتات از مواد فیزیکی یعنی خاک، آب و غیره تغذیه میکنه و از گروه تولید کنندگان است. بعد گفتیم که حیوانات با خوردن نباتات و یا هم حیوانات دیگر از جمله مصرف کنندگان میباشد و بعد از مرگ حیوانات جسدهایشان توسط موجودات دیگر تجزیه میشود که مواد عضوی دوباره به خاک برمیگردد، که همین دوران همین چرخش را زنجیر غذایی میگویند. مثلا علفها به توسط عملی ترکیب زیایی رشد و تکثر میکنه، بعد از اون علفها را گاوها میخوره و تغذیه میکنه. وقتی که ها به هر دلیل میمیره، جسدهاشان تجزیه میشد. توسط باکتریا همین تجزیه صورت میگیره که همین باکتریا مواد عضوی جسد را دوباره به خاک علاوه میکنند، که این دوران یا این زنجیر را زنجیر غذایی میگن. خب، در اینجا یک موضوع دیگر هم یاد شده است که شبکه غذایی چی است. شبکه غذایی به ما نشان میدهد که یک موجود زنده توسط چند موجود زنده دیگر خورده میشود. خب، تفاوت زنجیر غذایی و شبکه غذایی در این هست که زنجیر غذایی ساده و خطی است و شبکه غذایی پیچیده تر است و شامل تعاملات مختلف میباشد. خب، شاگردان عزیز، این بود درس امروزی ما. میاییم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی میداشته باشیم. امروز ما یک فصل جدید را آغاز کردیم که فصل هفتم، موضوع در فصل ایکولوژی میباشه، که ایکولوژی از دو کلمه یونانی ساخته شده است که ایکوس به معنای محل بود و باش یا محیط زیست و لوگوس به معنای مطالعه کردن و آگاهی یافتن میباشه، که ایکولوژی علمی میباشه که رابط بین موجودات زنده و محیط زیستشان را بررسی و مورد مطالعه قرار میدهد. بعد راجع به ایکوسیستم معلومات به دست آوردیم که در یک ایکوسیستم تمام موجودات زنده مختلف با هم ارتباط می داشته باشند و با هم زندگی می کنند، که ایکوسیستم بدون نواز یکی ایکوسیستم خشکه، دیگری هم ایکوسیستم آبی، که در ایکوسیستم خشکه جنگل ها، دشت ها، کوه ها شامل می باشد و در ایکوسیستم آبی جهیل های طبیعی و مصنوعی، دریاها و بحرها شامل می باشد. بعد راجع به عوامل یا فاکتورهای ایکوسیستم صحبت های داشتیم که به صورت عموم فاکتورها و عوامل ایکوسیستم بدون و می می باشند، یکی عوامل فیزیکی یا غیر زنده، دوم عوامل بیولوژیکی یا زنده می باشد که عوامل فیزیکی یا غیر زنده عبارت می باشد از نور، آب، حرارت، هوا، خاک و غیره، که در قدم اول با نور آشنا شدیم که یگانه منبع انرژی نور آفتاب می باشد که تمام موجودات زنده از نور خورشید استفاده می کنند، که مثال خوبش هم نباتات سبز می باشد که نباتات توسط عملی ترکیب زیایی استفاده می کند. و همچنان راجع به حرارت هم صحبت های داشتیم، گفتیم که حرارت نیز یک فاکتور مهم و تاثیر کننده اکوسیستم می باشد، که درجه حرارت بر روی موجودات زنده تاثیر خاص را دارد، که وقتی که درجه حرارت کم شود حیوانات خونسرد در فصل زمستان و هوای سرد و خواب زمستانی میره، و همچنان درجه حرارت در رشد نباتات هم نقش عمده دارد. و راجع به آب صحبت های داشتیم، گفتیم که آب فاکتور عمده اکوسیستم می باشد، که بدون آب موجودات زنده به حیات خود ادامه دادن نمیتونند. بعد راجع به هوا صحبت های داشتیم، گفتیم که همچون آب هوا هم جزء مهم اکوسیستم می باشد، که موجودات زنده بدون هوا و اکسیژن نمیتونند که حیات خود را پیش ببرند، که مثال خوبش در ترکیب زیایی وجود کربن دای اکساید می باشد و در تولید تنفس و تولید انرژی اکسیژن نقش مهم داره. بعد راجع به خاک صحبت های داشتیم، که گفتیم جزء مهم و عوامل فیزیکی یا غیر زنده اکوسیستم می باشد، که بعضی از موجودات زنده مانند حیوانات در خاک لانه می سازند، و بعضی از موجودات زنده دیگر که نباتات می باشند از زمین خاک تغذیه می کنند. بعد راجع به عوامل زنده یا بیولوژیکی صحبت های داشتیم، که گفتیم عوامل زنده یا بیولوژیکی عبارت از حیوانات و نباتات می باشند، که به سه بخش تقسیم شدن: تولید کنندگان، مصرف کنندگان و تجزیه کنندگان. که ما گفتیم تولید کنندگان نباتات سبز می باشند که غذای خود را خودشان توسط عملی ترکیب زیایی می سازند. مصرف کنندگان باز موجودات زنده بودن که غذای خود را از نباتات یا موجودات کوچک یا همچنان از تولید کنندگان می گیرند، که مصرف کنندگان به سه نوع بودن: مصرف کنندگان اولی، مصرف کنندگان دومی و همه چیز خوران. که مصرف کنندگان اولی علف خوران بودن که این موجودات از نباتات تغذیه می کرد، که مثال خوبش خرگوش بود. مصرف کنندگان دومی این موجودات از مصرف کنندگان اولی یا علفخواران تغذیه میکردن، که مثال خوبش روبا بود که از خرگوش تغذیه میکرد. در قدم سوم همه چیز خواران بود که این گروه موجودات زنده از نباتات و حیوانات از هر دوش تغذیه میکرد، که مثال خوبش ما انسان ها هستیم که هم از نباتات تغذیه میکنیم و هم از حیوانات تغذیه میکنیم که از نباتات تغذیه میکنن. بعد هم تغذیه کنندگان بود که این موجودات انرژی خود را از مواد عضوی گندیده شده به دست میاره، که وقتی که یک موجود زنده به هر دلیلی میمیره، مثلا مثال خوبش باکتریا میباشه، که باکتریا میره همین موجود زنده را تجزیه میکنه و مواد عضویش دوباره به خاک برمیگردانه، که این عبارت میباشه از تجزیه کنندگان. بعد راجع به ارتباط بین فاکتورهای زنده و غیر زنده هم در اکوسیستم هم معلومات به دست آوردیم، که ارتباط بین فاکتورهای زنده و غیر زنده در اکوسیستم بر اساس عملکرد و پایداری اکوسیستم میباشه، که ارتباط به شکل تعاملات پیچیده انجام میشه که فاکتورهای زنده و غیر زنده با یکدیگر تاثیر میگذارن. و راجع به زنجیر غذایی هم صحبت های داشتیم، که گفتیم ما در قدم اول گفته بودیم که نباتات از مواد فیزیکی یعنی خاک، آب و غیره تغذیه میکنه که از گروه تولید کنندگان میباشه. بعد حیوانات با خوردن نباتات از جمله مصرف کنندگان میباشه. وقتی که حیوانات مرد، بعد از مرگشان توامی جسدهای حیوانات توسط موجودات زنده دیگر تغذیه میشه، که دیگر مواد عضوی دوباره به خاک برمیگرده، که همین دوران یا همین زنجیر یا همین چرخش را زنجیر غذایی میگه. بعد راجع به تفاوت زنجیر غذایی و همچنان شبکه غذایی هم صحبت‌های داشتیم، که گفتیم زنجیر غذایی ساده و خطی میباشه و شبکه غذایی پیچیده‌تر و شامل تعاملات مختلف میباشه. خب شاگردان عزیزی، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزیتان. خب شاگردان عزیز، میایم امروز براتون 5 سوال کارخانگی میدونم، که این 5 سوال را شما میتونین که با استفاده از جلسه امروزی حل کنین. سوال اول عبارت می باشد: اکولوژی چیست؟ سوال دوم: زنجیر غذایی چی است؟ سوال سوم: ارتباط بین فاکتورهای زنده و غیر زنده در اکوسیستم چیست؟ سوال چهارم: عوامل زنده و عوامل غیر زنده را واضح سازید. سوال پنجم: زنجیر غذایی و شبکه غذایی چه تفاوت دارند؟ خب شاگردان عزیز، این بود سوالتان و همچنان شما میتونین که سوالهایی که در آخر فصل میباشه او را هم حل کنین که دو کارخانگی دارین، یکی 5 سوال را حل کنین و کارخانگی دیگرتان حل فصل تمرینات فصل هفتم میباشد. خب شاگردان عزیز، با پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوارستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. وقتتان خوش، خدا حافظتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به طبقه بندی موجودات زنده صحبت های داشتیم که گفتیم در اولین کسی که موجودات زنده را طبقه بندی کرد بیش از 2000 سال قبل فیلسوف و طبیعت شناس یونانی به نام ارسطو بود که اولین بار همین کس بود که موجودات زنده را طبقه بندی کرد، که موجودات زنده را به دو گروه هم در تقسیم بندی کرد، یکی نباتات و دیگری هم حیوانات. بعد از او حیوانات را از لحاظ محل زیستی به سه گروه تقسیم کرد: حیواناتی که در خشک زندگی میکنند، حیواناتی که در آب زندگی میکنند و همچنان حیواناتی که در هوا زندگی میکنند. بعد نباتات را هم به سه گروه تقسیم کرد: علف ها، بوته ها و درختان، که در بعد از سالهای زیاد این طبقه بندی دیگر قابل استفاده نبود، چون که بعضی از موجودات زنده دیگر کشف شدند که هیچ مطابقت با این طبقه بندی نداشت، که بعد از او در سال 1735 میلادی کارلوس لینوس بیولوژیدان سویدنی طبقه بندی جدید را انکشاف داد که تا حال هم از این طبقه بندی کارلوس لینوس ما استفاده میکنیم، که کارلوس لینوس به تمام موجودات زنده یک نام لاتینی که از دو کلمه یونانی ترکیب شده بود معرفی کرد، که کلمه اول نام علمی نمایندگی از نام جنس میکند و به حرف بزرگ انگلیسی شروع میشه، و کلمه دوم نمایندگی از نوع موجود زنده میکنه که به حرف کوچک انگلیسی شروع میشه، که مثال خوبش گلاب سفید یا روز آلبا بود. بعد از او هم خواندیم که چرا نامهای علمی نسبت به نامهای معمولی ترجیح داده شد، که دو مورد بود: یکی که در مورد موجود زنده قابل بحث هیچ غلطی رخ نمیداد، چون که دو موجود زنده هیچ وقت عین وقت نام علمی ندارن، بلکه نامهای مروج میتونن که عین وقت داشته باشن، ولی نامهای علمی یکسان هیچ موجود زنده در جهان ندارد. دلیل دیگه شی هم بود که نامهای علمی تغییر نمیخورد، نامهای مروج در هر کشور، در هر زبان، در هر لسان ممکن است تغییر بخورد، ولی نامهای علمی هیچ وقت تغییر نمیخورد، چون که نامهای علمی به یک زبان، یعنی به زبان لاتین نوشته شده و زبان لاتین در تمام جهان تغییر نمیخورد. بعد از او سویه های طبقه بندی را هم خواندیم که عبارت بود از عالم، فایلم، کلاس، آردر، فامیلی، جنس و نواکه. ما گفتیم 6 عالم داریم که آرک باکتریا، یو باکتریا، پروتستا، فنجی، نباتات و حیوانات میباشه، که عالم ها تقسیم شده فایلم را با وجود میآید. بعد از او فایلم ها تقسیم شده به کلاس تقسیم می شوند، بعد از او کلاس ها به آردر، آردر ها به فامیلی، فامیلی به جنس ها و جنس به نوع تقسیم می شود. کی بود؟ مرور کوتاه راجع به درس گذشته ما. میایم درس جدید را شروع می کنیم. درس امروزی ما راجع به باکتریا، پروتستا، فنجی، نباتات و حیوانات می باشد، که صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 6 الی 8 می باشد. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع می کنیم. خب باکتریا، باکتریا یکی از موجودات خیلی کوچک یک حجره می باشه شاگردان عزیز، که این موجودات کوچک از زنده جانهای دیگر فرق دارند، چون در جاهایی که زنده جانهای دیگر رشد کردن می تانه این موجودات رشد می کنند، چون این موجودات از جمله موجودات پرویکاریوت هست که هسته مشخص ندارن، و باکتریا ها به دو علم تقسیم شدن: آرک باکتریا و یو باکتریا. آرک باکتریا این نوع موجودات در محیط‌های دشوار، در محیط‌هایی که موجودات دیگر زندگی کردن نمی‌توانند زندگی می‌کنند، یعنی در چشمه‌های آب، یعنی در چشمه‌های آب داغ، آب شور و مرداب‌ها، که اکثر زندگان‌ها در اونجا نمی‌توانند زندگی کنند. این موجودات زنده در این نوع محیط‌ها رشد یا تکثر یا حتی زندگی خود را همونجا می‌کنند. بعد دیگر یو باکتریا می باشد، که یو باکتریا موجودات هستند که در آب، خاک و بعضشان در بدن انسان ها زندگی می کنند، که مثال خوبش اشریشیا کولی است که تعداد زیاد از این نوع باکتریا در روده های انسان زندگی می کنند. بعد راجع به پروتستا میایم صحبت میکنیم. پروتستا موجوداتی هستند که بعضشان یک اوجوی و بعضی دیگرشان به شکل اجتماعی زندگی میکنند که پروتستاها از جمله یوکاریوت ها میباشه که پروتست هایی که حیوان مانند است، یعنی خاصیت های حیوان ها را به خود داره و نام پروتوزوا نامیده میشه، و پروتست هایی که نبات مانند است، یعنی خاصیت های نبات را به خود دارد و نام الجی نامیده میشه. و در زور راجع میاییم براجع به فنجی صحبت میکنیم که موجودات زنده دیگر به نام فنجی است که از جمله موجودات یوکاریوت میباشه، که این موجودات بدون کلوفیل میباشند. تکثر این موجودات توسط سپورها میشه و از تجزیه کردن مواد و عناصر چهارترشان مواد غذایی خود را به دست میارند، مانند سماروق. بعد از اون میاییم راجع به عالم نباتات صحبت میکنیم. نباتات موجودات چند حجروی هستند، یعنی از اجتماع میلیون ها حجره به وجود میایند که بیشتر این نباتات سبز رنگ میباشه. این موجودات زنده از یک جای به جای دیگر حرکت کرده نمیتونن، یعنی در یک جای ساکن هستند. حجره هایشان علاوه بر غشای حجروی دیوار حجروی هم دارد و این موجودات غذای خود را خودشان میسازند که توسط عملی فوتوسنتیز یا ترکیب زیایی انرژی نوری را به انرژی کیمیایی تبدیل میسازند و غذای خود را خودشان به دست میارند. بعد از عالم نباتات میایم راجع به عالم حیوانات هم صحبت میکنیم که این موجودات هم مانند عالم نباتات موجودات چند حجروی میباشند، ولی حجره هایشان دیوار حجروی ندارند و نه تنها در ساختار خود غشای حجروی دارند بلکه دیوار حجروی ندارند، تنها در ساختار خود غشای حجروی دارند، که این موجودات برعکس نباتات توسط اعضای حرکتی خاص از یک جا به جای دیگر حرکت میکنند، و همچنان این موجودات غذای خود را خودشان نمیتونن به دست بیارن، که این موجودات از نباتات و از حیوانات دیگر تغذیه میکنن. بعضی از این موجودات ستون فقرات دارد، ولی بعضی از اینها بدون از اینکه بدنشان ستون فقرات داشته باشد بدنهایشان نرم میباشد. خب شاگردان عزیز، میام یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم. امروز ما آمدیم با همون شش عالم که ما در جلسه قبلی ما گفتیم که عالم که است یا دسته های طبقه بندی عالم یا کینگدم که است، ما موجودات زنده را به شش عالم یا به شش کینگدم تقسیم کردیم که عبارت می باشد از آرک باکتریا، یو باکتریا، پروتستا، فنجی، نباتات و حیوانات. میایم با هر کدام از این کم آشنا میشیم که باکتریا چیست، پروتستا، فنجی و نباتات و حیوانات چی می باشد. خب در قدم اول ما راجع به باکتری ها صحبت کردیم، گفتیم که باکتری ها موجودات هستند که از موجودات دیگر خاص هستند، چون در جاهایی که موجودات دیگر زندگی کرده نمیتونن همین باکتری ها در اونجا زندگی میکنن، که باکتری ها به دو عالم تقسیم شده، یکی آرک باکتری و دیگری هم یو باکتری ها میباشد. که در قدم اول ما آرک باکتری ها را خواندیم که این نوع موجودات در محیط های دشوار، در محیط هایی که موجودات دیگر زندگی کرده نمیتونه زندگی میکنه، یعنی در چشمه های آب داغ، آب شور و همچنان مرداب ها که اکثر زنده جان های دیگر در اون محیط حتی نمیتونه رشد کنه، تکثر کنه، زندگی کنه، ولی این موجودات زنده یعنی آرک باکتری ها در اونجا زندگی میکنه، هم رشد میکنه، تکثر میکنه. خب عالم دیگرش هم یو باکتریا بود که ما گفتیم یو باکتریا موجودات هستن که در آب، خاک و بعضشان در بدن انسان ها زندگی میکنه، که مثال خوبش شریشیا کولی است که تعداد زیادی از این باکتریا ها در روده های انسان زندگی میکنن و به عملیه هضم به انسان ها کمک میکنن. خب عالم دیگر عالم پروتستا بود که ما گفتیم پروتستا موجودات هستن که بعضشان یک حجروی و بعض دیگرشان به شکل اجتماعی زندگی میکنن، یعنی بعضشان فقط از یک حجره فعالیت های خود را میکنن، یعنی غذا میکنن، تکثر میکنن، تغذیه خود را به دست میارن، و بعض دیگرشان به شکل اجتماعی زندگی میکنن، به شکل گروهی با هم یک جای زندگی میکنن و تمام فعالیت های خود را به شکل گروهی انجام میدن، که پروتستاها از جمله یوکاریوت میباشه، و پروتستاهایی که حیوان مانند هستن در وجودشان خاصیت های حیوان هست به نام پروتوزوا نامیده میشه، و پروتستاهایی که نبات مانند هستن در وجودشان خاصیت های نبات میباشه به نام الجی نامیده میشه. بعد از عالم پروتستا عالم فنجی را به خانش گرفتیم، گفتیم موجودات زنده دیگر به نام فنجی است که از جمله موجودات یوکاریوت میباشه، که این موجودات بدون کلروفیل میباشه، یعنی کلروفیل نداره، تکثر موجودات توسط سپورها میشه، که این موجودات از تجزیه کردن مواد و عناصر چهار اطرافشان مواد غذایی خود را به دست میارن، که مثال خوبش سماروق میباشه، که سماروق در محیط هایی که مرطوب میباشه زیاد پیدا میشه، یا در موسم بارانی در چوب هایی که در حال خراب شدن میباشه سماروق پیدا میشه، که از محیط چهار اطراف طرف خود یا تکثر میکنند. بعد از عالم فنجی ما آمدیم راجع به عالم نباتات صحبت های داشتیم، گفتیم که نباتات موجودات چند حجروی هستند، یعنی از اجتماع میلیون ها حجره به وجود آمدند. بیشتر این نباتات سبز رنگ میباشد که دلیل سبز بودنش هم به این میباشد چون که در یا در حجره های خود کلروفیل داره. این موجودات از یک جای به جای دیگر حرکت کرده نمیتونن، یعنی ساکن هستن و حجره هایشان علاوه ای که غشای حجروی داره دیوار حجروی هم داره و این موجودات غذای خود را خودشان میسازن که غذای خود را توسط عملی فتوسنتز یا ترکیب زایی به دست میارن که انرژی نوری را به انرژی کیمیایی تبدیل میکنن که با کمک نور خورشید، آب و خاک یا با خود گلوکوز و قند میسازن که این مواد غذایی عالم نباتات میباشد. بعد از عالم نباتات ما آمدیم راجع به عالم حیوانات صحبت های داشتیم، گفتیم که این موجودات هم مانند عالم نباتات موجودات چند حجروی میباشن که از اجتماع میلیون ها حجره به وجود آمده هستند و ساختار و ساختمان های ای عالم خیلی پیچیده می باشه. حجره های ای عالم که از دیوار حجروی ندارد، تنها در ساختار خود غشای حجروی دارد، دیوار حجروی هیچ نداره و این موجودات برعکس نباتات می تواند که توسط اعضای حرکی خاص خود حرکت کنه که اعضای حرکیشان می تواند بالها باشد یا هم دمشان باشد و یا هم پاهایشان باشد که توسط امی اعضا یا حرکت می کنن. بعد از او آمدیم گفتیم که این موجودات غذای خود را برعکس عالم نباتات غذای خود خودشان ساخته نمیتونن. عالم نباتات خو از ترکیب زیایی عملی فتوسنتز غذای خود را خودشان ساخته میتونن، ولی عالم حیوانات غذای خود را خودشان نمیتونن که بسازن، بلکه غذای خود را به دست میارن. چگونه؟ از موجودات دیگر یا از حیوانات دیگر و از نباتات یا تغذیه میکنن و غذای خود را خودشان به دست میارن. و بعضی از این موجودات که است ستون فقرات داره و بعضی دیگر از این موجودات که از بدنهایشان نرمی باشد و ستون فقرات نمی داشته باشند، که در فصلهای بعدی با هر یک از این عالم موجودات جدا آشنا میشیم و به طور مختصر ما با هر عالم با ساختارشان، با وظایفشان، با اعضایشان و همچنان با نوعشان، با کلاس ها و فایلم ها و اردرها با تمامشان ما در فصلهای بعدی آشنا میشیم. فقط در این فصل ما یک آشنایی کوتاه با این شش عالم پیدا کردیم. خب شاگردان عزیز، با پایان جلسه امروزی رسیدیم. در جلسه امروزی براتان 8 سوال کارخانگی میتوم و همچنان کارخانگی دومتان هم این میباشه که تمرینات فصل اول را حل کنید. خب این 8 سوال عبارت میباشد. خب سوال اول عبارت است: عالم باکتریاها چرا خاص هستند؟ شما در جواب از فقط اما قدر نوشته میکنین که عالم باکتریاها از هی لحاظ و از هی لحاظ خاص هستند. سوال دوم: پروتوستا را تشریح کنید. تمام عالم پروتوستا را تشریح کنید که در جلسه امروزی ما به خوانش گرفتیم. سوال سوم: آرک باکتریا چیست؟ آرک باکتریا را تشریح میکنید دهی که در چگونه محیطی ها رشد میکنند و در چگونه محیطی ها تکثر میکنند. سوال چهارم: یو باکتریا را تشریح کنید. سوال پنجم: وظیفه اشریشیا کولی چی میباشد؟ سوال ششم: پروتستای حیوان مانند به چی نام نامیده میشن؟ که ما در درس امروزی ما خواندیم که یکی پروتستای نبات مانند است و یکی حیوان مانند. شما فقط پروتستای حیوان مانند را نام بگیرین که پروتستای حیوان مانند به چی نام نامیده میشن. سوال هفتم: عالم فنجی را تشریح کنید. تمام عالم فنجی را که در جلسه امروزی ما خواندیم را به خوانش گرفتیم، شما میتونید که تشریح کنید که عالم فنجی میباشد و در این گونه محیط یا رشد میکند. سوال هشتم: فرق عالم حیوانات و نباتات در چیست؟ تمام فرق و تفاوت‌های عالم حیوانات و نباتات را نوشته کنید. خب شاگردان عزیز، در پهلوی 8 سوال شما سوالات آخر فصل که در داخل فصل تمرینات و سوال‌های فصل اول آمده او را هم حل کنین، چون وقتی که شما این سوال‌ها و سوال‌های آخر فصل حل کنین شما میتونین به درک دقیق‌تر فصل اول برسین. خب شاگردان عزیز، ای بود جلسه امروزی ما. امیدوار هستم که جلسه امروزی با مفید هم تمام شده باشد. با جلسه امروزی فصل اول هم تمام می شود. امیدوار هستم که در خانه هایتان می سوالات حل کنین، سوالات فصل اول را هم حل کنین و یک مرور کوتاه به فصل اول و موضوعات فصل اول داشته باشین. خب شاگردان عزیز، جلسه ما با پایان رسید. وقتتان خوش، خدا حافظ و نگهدارتان.
ساعت درسی
برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من زهرا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به سیستم اندوکراین صحبت های داشتیم. ما گفتیم که هماهنگی بین سیستم ها و اعضای مختلف بدن را سیستم عصبی و همچنان سیستم اندوکراین تامین میکنه. راجع به غده های سیستم اندوکراین صحبت های داشتیم. گفتیم که سیستم اندوکراین عبارت از مجموع یک تعداد زیاد غده های کوچک میباشه که در قسمت های مختلف بدن موقع دارن و امی غده ها مواد را به نام هورمون در شیا هم افراز میکنن. بعد از راجعه به غده هایپوفیز هم نخامیه صحبت های داشتیم که گفتیم نخامیه یک غده اندوکراین میباشه که در زیر مغز و همچنان زیر هایپوتالامس قرار داره و جسامت تزی برابر یک دانه نخود می باشه که امی غده نخامیه در کنترل و همچنان تحریک سایر غده های اندوکراین که به خاطر تولید و ترشح هورمون می باشه تاثیر و اثر مهمی داشته باشه. بعد از راجع به غده تایراید صحبت های داشتیم. گفتیم که غده تایراید در قسمت پیشوری گردن بالای حنجره واقع است و به شکل اچ دیده میشه که امی غده تایراید هورمون های را تولید میکنه که سرعت متابولیسم بدن را تنظیم میکنه که کمبود هورمون های تایراید در کودکان سبب ازی میشه که توقف رشد فیزیکی و ذهنی صورت بگیره و در کلانسالان کمبود از هورمون سبب سرگیجی و همچنان خشکی جلد میشه و همچنان اگر در کلانسالان مقدار امی هورمون تایراید زیادتر افراز شوه باعث ازی میشه که امی شخص دچار عصبانیت و همچنان بی‌نظمی در خواب شوه. بعد از راجع به غده پاراتایراید صحبت های داشتیم که غده پاراتایراید به صورت 4 برآمدگی کوچک در پشت غده تایراید موقع داشتن که هورمون پاراتایراید مقدار کلسیم را در بدن کنترل میکرد که هرگاه در خون کلسیم کم میشد هورمون پاراتایراید افراز میشد که فعالیت بیش از حد غده پاراتایراید باعث افزایش کلسیم در خون و همچنان کاهش ذخیره کلسیم در استخوان ها و دندان ها میشه که سبب ضعفی و همچنان شکستگی استخوان ها میشه. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. تان میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما غده های فوق کلیه الا هورمون های جدار میده و اما میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 82 الا 85 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، غده های فوق کلیه چی میباشه یا هم اندرنال گلنز چی میباشه؟ این غده ها در بالای هر گرده چسبیده میباشه و هورمون های مختلف را افراز میکنه که این غده ها از دو بخش ساخته شده که بخش مرکزی و همچنان قشری میباشه که هورمون قسمت مرکزی ازی به نام اندرنالین یاد میشه که وقت ترس داشته باشیم، هیجان داشته باشیم یا هم شرایط جنگ گریز، که شرایط جنگ گریز وقتی میباشه که یک حیوان سر ما حمله میکنه یا هم لحظه های که قبل از شروع امتحان ما می باشه اینمی هورمون افراز میشه که باعث ازی میشه که ضربان قلب ما بالا بره و همچنان باعث افزایش تنفس و همچنان تغییر رنگ میشه و قسمت قشری ازی هورمونی را به نام نادرنالین ترشح میکنه که موجب تنظیم گلوکوز در خون میشه و همچنان در هنگام ترس مقدار می گلوکوز افزایش پیدا میکنه و سبب بالا رفتن نیروی جسمانی میشه که بعضی کسا را دیده باشین که در هنگام ترس سرعت دویدنشان خیلی زیاد میشه یا هم می سرعت عمل کردشان خیلی زیاد میشه که باعث این می عمل هورمون نادرنالین می باشه. خب حال میاییم با غده های جنسی هم سیکشوال گلنز آشنا میشیم که سیکشوال گلنز چی می باشه؟ خب شاگردان عزیز، تخمدان ها، خصیه ها و همچنان گامت ها ای تمام از این غده های جنسی می باشه و هورمون های را افراز میکنه که فعالیت های سیستم تکثیری و خواص جنسی را تنظیم میکنه که تخمدان ها در زنان هورمون های استروژن و پروژسترون را و خصیه ها در مردان هورمون تستوسترون را ترشح هم افراز میکنه. میگن که هورمون استروژن در زنان باعث ازی میشه که زن به بلوغیت برسه و بروز صفات جنسی زنانه میشه و در حالی که هورمون پروژسترون جهت آماده ساختن رحم برای حاملگی و همچنان تنظیم حرارت بدن میشه. یعنی هورمون استروژن در زنان باعث بلوغیت میشه و هورمون پروژسترون باعث ازی میشه که امی بدن زن یا هم بدن امی زنان را به یا هم رحم امی را برای حملگی تنظیم کنه. خب وقتی که هورمون پروژسترون در زنان کم شوه، خواص زنانه به خواص مردانه تغییر میکنه و سبب ازی میشه که در زنان ریش نمو کنه و همچنان هورمون تستوسترون که است توسط خصیه ها در مردان تولید میشه که اگر در دوران بلوغ از حد معین کمتر افراز شوه، خواص زنان پستانه در مردان ظاهر میشه که آواز مرد باریک میشه و همچنان پستان های امی مرد بزرگ میشه که به می ترتیب با شروع دوره بلوغ در دختران برجستگی سینه ها و همچنان پوندیدگی و بزرگ شدن لب ها و مهمتر از همه شروع عادت محور از مشخصات امی افرازی هم ترشح هورمون استروژن میشه. خب بعد از اون میاییم با غده پانکراس آشنا میشیم که غده پانکراس چیست؟ پانکراس غده است که گلابی کمرنگ است و در بالای اثنی‌عاشر در زیر معده قرار داره و از دو نوع نسج ساخته شده، یکی انساج که انزایم میره افراز میکنه و در هضم مواد غذایی کمک میکنه و نوع دیگرش انساج است که دو نوع هورمون به نام انسولین و هم گلوکان افراز هم ترشح مینماید. خب با غده پانکراس آشنا شیم، حالا میاییم با انسولین آشنا میشیم که انسولین چیست؟ هورمونی است که سطح گلوکوز را در خون تنظیم میکنه، یعنی در وقت ضرورت مقدار از گلوکوز خون را پایین میاره و همچنین همین انسولین جگر را تحریک میکنه تا گلوکوز را به گلایکوژن یا هم نشایسته حیوانی تبدیل کنه و در اونجا ذخیره کنه که هر وقت همین مقدار انسولین در بدن ما کم شوه مقدار گلوکوز در خون بالا میره و مرض شکر را به وجود میآید که در مراحل ابتدایی میتوان با گرفتن رژیم های غذایی و همچنان ورزش از پیشرفت از این مرض جلوگیری کنیم. ولی شخص مبتلا به مرض شکر احساس تشنگی میکنه البته وقتی که در مراحل بالاتر قرار داشته باشه، دچار تشنگی میباشه و آب زیاد مینوشه که از اثر ازی میتونه دفع ادرار ازی زیاد شه و همچنان شخص مریض در مراحل نهایی بیماری لاغر میشه، بی‌حوصله میشه و قدرت دید ازی کمتر میشه. بعد ازی هورمون گلوکاگون میباشه که هورمون گلوکاگون چی میباشه؟ خب هورمون گلوکاگون هورمونی است که در پانکراس تولید میشه و برخلاف انسولین عمل میکنه، یعنی گلیکوژن را به گلوکوز تبدیل میکنه و سطح گلوکوز را در خون بلند میبره. انسولین خو سطح گلوکوز را در خون پایین می آورد ولی گلوکاگون که است سطح گلوکوز را در خون بالا میبره. بعد از اون میاییم راجع به هورمون های جدار میده و ام آشنا میشیم که هورمون های جدار میده و همچنان اما چی میباشن. حجرات هورمونی در جهاز هضمی نیز قرار دارن که مثال خوب از گسترین است که گسترین هورمونی است که در جدار میده تولید میشه و سبب از میشه که ترشح تیزاب نمک در میده تحریک شه، یعنی در میده تیزاب نمک ترشح هم افراز شه. وقتی که محتویات میده به امای کوچک میره هورمون سکریتین از اونجا افراز میشه که یه هورمون پانکراس را تحریک میکنه تا امی اصاره هضمی را افراز نمایه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروزی ما. میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهای صحبت هایی داشتیم. خب شاگردان عزیز، امروز موضوع درس امروزی ما غده های فوق کلیه و همچنان هورمون های جدار میده و اما بود که این با ختم جلسه امروز ما فصل هفتم هم ختم میشه که امروز ما راجع به غده های فوق کلیه صحبت کردیم که این غده ها در بالای هر گرده چسبیده می باشه و هورمون های مختلف را افراز میکنه که این غده ها از دو بخش ساخته شده که بخش مرکزی و بخش قشری می باشه که هورمون قسمت مرکزی از به نام اندرنالین می باشه که هنگام ترس و هیجان افراز میشه و هورمون قشری از هورمونی به نام نوراندرنالین است که موجب تنظیم گلوکوز در خون میشه که در هنگام ترس مقدار گلوکوز را افزایش میده و سبب از این میشه که نیروی جسمانی بالا بره. بعد از راجع به غده های جنسی هم سکشوال گلنز صحبت های داشتیم، گفتیم که غده های جنسی شامل تخمدان، خسیه ها و همچنان گامت ها میباشه و هورمون های را افراز میکنه که فعالیت های سیستم تکثیری و خواص جنسی را تنظیم میکنه که تخمدان ها در زنان هورمون های استروژن و پروژسترون را داشته و خسیه ها در مردان هورمون تستوسترون را داشته. یه هورمون استروژن در زنان باعث بلوغیت میشد و هورمون پروژسترون باعث از این میشد که امیرحم زن را برای حاملگی تنظیم کنه. بعد از او هورمون تستوسترون خواندیم که توسط خصیه ها در مردان تولید میشه که اگر در دوران بلوغ از حد معین کمتر ترشح شود خواص زنانه در مردان ظاهر میشه، ولی اگر در زنان امی هورمون پروژسترون کم ترشح شود یا هم کم شود خواص زنانه به خواص مردانه تغییر میکنه و سبب از این میشه که در زنان ریش نمای هم رشد کنه. خب بعد از این آمدیم راجع به غده پانکراس صحبت های داشتیم که ما گفتیم که پانکراس غده است که گلابی کم رنگ میباشه و همچنان در بالای اثنی‌عاشر قرار داره، زیر معده البته قرار داره و از دو نوع نسج ساخته شده که یکی از او انساج است که انزایم هضمی را افرازی هم ترشح میکنه و در هضم مواد غذایی کمک میکنه میکنه. و نوع دوم از اونوی بود که انساجه که دو نوع هورمون به نام انسولین و گلوکاگون را ترشح میکنه، که بعد از راجع به انسولین و همچنان گلوکاگون معلومات به دست آوردیم که ما گفتیم در قدم اول راجع به انسولین صحبت کردیم که انسولین هورمونی است که میسات گلوکوز را در خون تنظیم میکنه، یعنی در وقت ضرورت مقدار گلوکوز خون را پایین میاره و همچنان انسولین جگر را تحریک میکنه تا گلوکوز را به گلوکوژن یا هم نشایسته حیوانی تبدیل کنه و در همون جای در یا در جگر ذخیره کنه، که ارگاه همین مقدار انسولین کم شود مقدار گلوکوز در خون بالا میره و یک شخص یا همین انسان دچار مرض شکر میشه، که در مراحل ابتدایی میتونیم که با گرفتن رژیم غذایی سالم و همچنان ورزش از می پیشرفت مرض جلوگیری کنیم، ولی اگر در مراحل نهایی رسیده ما با دواهای مختلف از فعالیت می مرض را کمتر کرده میتونیم، که در مراحل ابتدایی هم در مراحل اول این شخص دچار تشنگی میشه، ولی در مراحل نهایی همین شخص مریض دچار لاغری میشه، بی حوصله میشه و همچنان قدرت دیدش کمتر میشه، که مریض هایی که دچار مرض شکر میباشن اگر یا گاهی در بدنشان کدام زخم جور شد و زخم از ها به سختی جور میشه. بعد از این راجع به هورمون گلوکاگون صحبت کردیم، که هورمون گلوکاگون باز برعکس غده یا هم ببخشین هورمون انسولین بود، که هورمون گلوکاگون هورمونی است که در پانکراس تولید میشه و برخلاف انسولین گفتیم که عمل میکنه که گلیکوژن را به گلوکوز تبدیل میکنه و سطح گلوکوز را در خون بالا میبره، که انسولین سطح گلوکوز را در خون پایین میآورد، ولی گلوکاگون کس یا هم گلوکوژن کس می سطح گلوکوز را در خون بلند میبره. بعد از او را آمدیم راجع به هورمون های جدار میده و ما صحبت های داشتیم که حجرات هورمونی در جهاز هضمی هم قرار داره، که مثال خوبش گسترین است که هورمونی است که در جدار میده تولید میشه و سبب از این میشه که می تحریک ترشح تیزاب نمک در میده شوه، و وقتی که می محتویات میده به مای کوچک میرسه در اونجا باز هورمون سکریتین وجود داره که در اونجا ترشح میشه یا افراز میشه، که این هورمون پانکراس را تحریک میکنه تا همی اساره هضمی افراز نمایم. خوب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. می بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزیتون. خب میام راجع به درس امروزیتون چند سوال برتون کارخانگی میتونم، که با حل کردن از او کارخانگیتون شما میتونین به درک و فهم عمیق درس امروزی برسین. خب شاگردان عزیز، سوال ها از این قرار می باشه که سوال اول عبارت است غده های فوق کلیه یا هم ادرنال گلند چی می باشد؟ تشریح نمایید. سوال دوم، غده های جنسی یا هم سیکشوال گلندز را تشریح نمایید. سوال سوم، غده پانکراس را تشریح نمایید. سوال چهارم، انسولین را تشریح نمایید. سوال پنجم، هورمون گلوکاگون چی را به گلوکوز تبدیل می کند؟ و سوال آخرم، هورمون جدارهای میده و امعا را نام ببرید. خب شاگردان عزیز، این بود کارخانگی امروزیتان، و همچنان در پالی از کارخانگیتان شما باید سوالایی که در آخر فصل آمده، یعنی سوالای یا هم تمرینات فصل هفتم حل کنین، که با حل کردن تمرینات شما میتونین به درک و فهم عمیق فصل برسین. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدان تمام شده باشه. تا جلسه بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوارم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی هم هستم. در جلسه قبلی ما راجع به وراثت و صفات الکروموزوم صحبت های داشتیم. ما گفتیم که مندل از تجربه خیشی مطلب را دریافت کرد که تنها وقت میتونه نتایج تجربه خود را توضیح دهد که هر نبات فقط یک صفت یا دو مشخصه داشته باشه، که در حقیقت مندل به خاطر هر صفت دو حالت را در نظر داشت، چون میدونست که صفات از والدین یعنی از پدر مادر به فرزندان برس میرسه که در حال حاضر دانشمندان به خاطر هر صفاتی که برس میرسه جن میگوید که هر جن دو حالت متبادل داره که یکی به نام علیل خاص و که هر یک به نام علیلیت میشه. البته بعد از او راجع به این صحبت های کردیم که فرضیه های مندل چیست، که فرضیه های مندل به چهار نوع بود که یکی بود که هر موجود زنده به خاطر مشخصه دو کپی از جن، یکی از مادر و دیگر از پدر دریافت میکنه، و اون فرضیه دومیش بود که نسخه متبادل جن ها وجود داره. نظریه سومیش بود که زمانی که دو علیل متفاوت با هم یک جا میشه ممکن یکی از او به طور کامل نمایان شه و علیل دیگر قابل رؤیت نباشه. و نظر افرزی چهارمی بود که مندل به یقیده بود زمانی که جنها به گمیت ها منتقل میشه والا جنها دیگر کدام تاثیر نمیداشته باشه بلکه به شکل مستقل عمل میکنه. بعد از او راجع به مربی پونت صحبت های داشتیم که در سال 1905 یک بیولوژیست انگلیسی به نام رینالد پونت یک راه ساده به خاطر درک نتایج ممکنه تزویج پیدا کرد که این روش به افتخار از او به نام مربی پونت یا هم پونت سکویرد یاد شد. بعد از او راجع به امتحان تزویج صحبت های داشتیم که به خاطر فهمیدن جنوتایپ نبات قد بلند را باید با نبات قد کوتاه تزویج کنیم که اگر نبات مذکور خالص باشد تمام نباتات حاصل شده صفت غالب را نشان میده. بعد از راجع به احتمالات و وراثت صحبت های داشتیم که علاوه بر مربی پونت با کمک حساب احتمال نیز ما میتونیم نتایج تزویج را پیش بینی کنیم. بعد راجع به کروموزوم صحبت های داشتیم و همچنین راجع به جسم انسان که از دو نوع حجره ساخته شده هم صحبت های داشتیم که یکی حجرات جسمی یا هم بادی سلز بود و دومی حجرات جنسی یا هم سکس سل بود. خب شاگردان عزیز، ای بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میایم درس جدید ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما راجع به صفات ارثی می باشه و صفات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 73 الی 80 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، فرض کنه که ما میخواییم که چگونگی برش رسیدن صفت خاص مثلا خضری که است یا هم البینو یا سفیدی همه موهای بدن که از هنگام تمالد میباشه ایره ما میخواییم که بررسی کنیم که به این منظور باید ما از شجره نامی خاص جنتیکی که به نام پیدیگری یا هم شجرنامه ارثی یاد میشه کار بگیریم که از این شجرنامه به خاطر تحقیق درباره صفات غیرعادی و امراض ارثی یا هم ژنتیکی استفاده میشه و این به ما کمک میکنه تا ما بدانیم که احتمالی که ناقل کدام ژن خاص تولید کننده مرض هستیم یا هم کدام مریض ژنتیکی را ما داریم امیره و چقدر میباشه. امیره به ما معلوم کنه که ناقل به افرادی گفته میشه که حامل علیل های تولید کننده مرض باشه اما شکل ظاهری هم فنوتایپ شون نشان دهنده و مرض نباشه. مثلا اگر شخصی از نظر صفت خضری ناخالص باشه فنوتایپ از اون نشان میده که صفت متذکره ده او نمی باشه بلکه ممکن می باشه که او صفت را به فرزندان خود منتقل کنه که به این شخص ناقل خضری میگه که اشخاصی که خضری هستن نمیتونن انزیم هایی را که سبب تولید رنگ در بدن از واسطه بسازه و می خاطر موها و همچنان پوست و چشمای از وا بدون رنگ می باشه. که بعضی از حیوانات نیز خضری می باشن که دانشمندان علم ژنتیک از شجره نامه ها استفاده کرده و معلومات مربوط به صفات و وابسته به جنس غالب و مغلوب بودن علیل ها و خالص یا ناخالص بودن افراد را به دست میاره. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به اهمیت بارزیت صحبت هایی داشته باشیم که اهمیت بارزیت در چی است. خب شاگردان عزیز، مندل که بود حالات مختلف صفات نبات و مشنگ را مورد بررسی قرار داد و چنان که در فصل گذشته ما ذکر کردیم که دانشمندان کارهای مندل را دوباره تحقیق و بررسی کردند که بعد از بررسی کردن او را پس انکشاف داد. خب شاگردان عزیز، بعد از اینکه او را انکشاف دادن، خب قبل از بیان یک چیز را در نظر بگیریم. شاگردان عزیز، شما یک تصویر را در نظر بگیرید که به قطعات کوچک پارچه پارچه شده باشه و شما می‌خواهید که او را دوباره یک تصویر مکمل بسازین. پس به این منظور شما می‌گیرید به خاطر از اینکه می تصویر مکمل سازین، شما چندین بار می قطعات مختلف انتخاب می‌کنین و او را با هم یک جای انجام می‌دین و او را یک جای می‌مونید تا همین تصویر مکمل شود. دانشمندان هم تو البته دانشمندان ژنتیک به شمول مندل از گذشته‌ها شروع به تکمیل علم ژنتیک کردن و هر بار معلومات جدید را کشف کردن که بعض اوقات معلومات قبلی را نفی میکرد. مندل با تجربه خود صرف به حالت ساده اکتفا نموده بود. مثلا تنها رنگ گل ارغوانی و سفید را در نظر گرفته بود که به اساس نظریات مندل نسل اول یا F1 باید یا سفید یا هم ارغوانی می بود که این حالت یا این مطلب به بارزیت علیل ها مربوط می باشه. بعدها باز دانشمندان به این نتیجه رسیدن که تنها حالت غالب و مغلوبی مطرح نیست بلکه دیگر عوامل نیز دخیل می باشه که او را می آیم حال انشاءالله مطالعه می کنیم. خب نیمه بارز یا نمودار شدن فنوتایپ سیومی چی می باشه؟ خب شاگردان عزیز، اگر خاصیت غالب بودن را در نظر بگیریم، نباتی که هتروزایگوس می است و نبات دیگری که هوموزایگوس است، اینا میتونه فنوتایپ مشابه داشته باشه. مثلا جنوتایپ پی بزرگ با پی کوچک و جنوتایپ پی بزرگ و پی بزرگ هر دو فنوتایپ مشابه، یعنی رنگ ارغوانی داره که زمانی که صفات به شکل نیمه بارز انتقال پیدا میکنه، فنوتایپ نبات هتروزایگوس حالت وسطی یعنی دو صفات خالص را اختیار میکنه. مثلا رنگ گل در نبات مشنگ دو شکل خالص سفید، یعنی پی کوچک و پی کوچک، و ارغوانی پی بزرگ و پی بزرگ داره که حالت سوم که هتروزایگوس است، پی بزرگ و پی کوچک یعنی رنگ گلابی را اختیار میکنه که حالت وسط یا سیومی نشان دهنده ای است که هیچ کدام از دو صفت خالص به گونه کامل غالب نمی باشه، که در نتیجه حالت سیومی به وجود میاد که اگر نباتات مشنگ با رنگ گلابی یعنی پی بزرگ و پی کوچک را با هم تزریق کنیم، در نسل حاصل رنگ سفید و ارغوانی نیز علاوه بر رنگ گلابی مشاهده میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به تعیین جنس صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، طوری که قبلا ذکر کردیم، تعداد کروموزوم ها در انسان 23 جوره می باشه که از جمله 22 جوره از او کروموزوم های جسمی و یک جوره از او کروموزوم جنسی می باشه که تعیین کننده جنسیت در انسان اینمی کروموزوم های جنسی می باشه که در جنس مونث یک جوره کروموزوم XX و در جنس مذکر یک جوره کروموزوم X و Y می باشه که به عبارت دیگر اگر شاگردان عزیز بگوییم که جنس مذکر دو نوع گامیت X و Y را تحت پروتئین قسم هجوی میسیس تولید میکنه و جنس مونث دو کروموزوم X داره که تنها یک نوع گامیت را تولید می نماید که اگر گامیت X یا هم مونث یا مادر با گامیت X مذکر یا پدر یک جا شود جنس مونث، و اگر گامیت X مونث با گامیت Y مذکر یک جا شود طفل با جنسیت مذکر به وجود می آید. خب شاگردان عزیز، بعد از او راجع به صفات ارثی وابسته به جنس صحبت می داشته باشیم که در سال 1910 توماس مورگان درباره صفات مربوط به کروموزوم های جنسی مغز میوه تحقیق کرد که چنانچه که ما می دانیم جنها روی کروموزوم ها واقع هستند، پس بعضی از صفات بر روی کروموزوم های جنسی توسط می جنها کنترل میشه که صفات فوق را وابسته به جنس می گویند. مغز میوه به صورت عموم دارای چشمان سرخ رنگ است که مورگان روزی از روزها متوجه شد که یکی از مگس های مذکر دارای چشمان به رنگ سفید می باشه که فنوتایپ رنگ چشم مگس را در کتاب هایتان که شکل از درون می بینید که طوری که در می شکل دیده می شه کروموزوم وای به خاطر صفت سفیدی چشم هیچ گونه علیلی نداره، یعنی بالای وای حرف آر یا علیلی که نمایندگی از رنگ سرخ میکنه وجود نداره، بس به می خاطر در منابع پونت فوق وای تنها آمده. و مورگان مگس میوه مذکر را با چشمان سفید و همچنان مگس مونست دارای چشمان سرخ برای رنگ سرخ چشم مگس دارای کروموزوم اکسی با علیل آر می باشه، ایره تزویج کرد که تمام نسل یا اف یک دارای چشمان به رنگ سرخ بوده و صفت سفیدی چشم به شکل مغلوب بود. پس نسل اول یا هم فرست جنریشن یا اف یک را بین هم تزویج کرد که بر اساس فرضیه های مندل اگر یک صفت مغلوب باشه در نسل دوم یا در اف تو یا هم سکند جنریشن باید به نسبت 3:1 یعنی 3 مگز دارای چشمان سرخ و 1 مگز با چشمان سفید ظاهر میشه. خب چنانچه که در مشکل که در کتاب تان است شما میبینین که این همان چیزی است که امی مورگان به او دست یافت یا به او نتیجه رسید که همچنان او به این مطلب نیز رسید که صفت سفیدی چشم تنها به جنس مذکر به ارث نمیرسه، البته ببخشین به ارث میرسه. او چنین نتیجه گرفت که چون جنس مذکر والد دارای چشم سفید بوده و این صفت مغلوب نیز میباشه، تمام نوزادان مذکر دارای چشمان سرخ رنگ ناخالص میباشه و صفت غالب از جنس مونث به دست میآید. که مورگان تجربه خود را ادامه داد تا مگس مونث دارای چشمان سفید نیز به دست آورد، که زمانی که این مگس مونث را با مگس مذکر چشم سرخ تزویج کرد، در نسل بعدی تمام جنس مونث دارای چشمان سرخ رنگ و جنس مذکر دارای چشمان سفید رنگ بود. که مورگان به این نتیجه رسید که صفات رنگ سفید چشم در مگس میوه وابسته به کروموزوم X است. خب بعد از اونیم راجع به رنگ چشم صحبت همی داشته باشیم که رنگ چشم چیز. خب شاگردان عزیز، رنگ چشم موها و همچنان جلد مربوط به موجودیت یک عده پیگمنت می باشه که پیگمنت یا هم پیگمنت هست که اساس از او امی اساسش جنهای خاص تشکیل می ته، ولی گاهی ممکن می باشه که در اثر تغییر در جنها از تشکیل رنگ به کلی جلوگیری شود. مثلا قسمت از پرده مشیمیه چشم که در اطراف مردم قرار داره به نمان بیاید می شه که از لحاظ رنگ در انسان ها متفاوت می باشه که این رنگ مربوط به پیگمنت ملانین در انبیه می باشه که معمولا رنگ تاریک بالای رنگ روشن غالب است و رنگ نسواری یا سیاه بالای رنگ آبی و سبز غالب می باشه و و در بعضی اشخاص رنگ انبیا آبی، سبز و همچنان میشه و غیره بوده و از اکثر مردم دارای رنگ نسواری است که در رنگ چشم انسان ها در حدود 9 فنوتایپ معین گردیده است. خب شاگردان عزیز، با رنگ چشم آشنا شدیم، حال میایم با رنگ جلد آشنا میشیم که رنگ جلد چیست. در مورد رنگ جلد انسان امکان زیاد وجود دارد که 4 جفت دلیل مسئول رنگ می باشه که هر قدر که در جورگه ها تعداد دلیل های رنگ یک پیمنت الیلز بین سیاه و سفید زیاد باشه، به همان اندازه رنگ جلد تاریک تر می باشه. مثلا هم ببخشن به خاطر از اینکه تاثیر علیل ها با همه جمع میشن، پس به می خاطر صفات رنگ جلد انسان توسط جن های اضافه از دو علیل تعیین میشه که در نوزادانی که به قلت شدید پروتین ها موجود هستن خطر تشکیل مشخصات خیدری هم البینو بیشتر میباشه که البینیزم نوعی از بیقاعدگی ارثی در رابطه با رنگ جلد و مو میباشه که به شکل مغلوب به ارث برده میشه و فرد حامل مشخصات البینو قادر نیست که از امینوسیدها ماده رنگ بسازه که موهای البینو سفید رنگ میباشه و جلدش رنگ عادی نداره و چشمانش به علتی که خون از عقب عدسیه چشم معلوم میشه سرخ به نظر میرسه و البینیزم به شکل مغلوب به ارث برده میشه. پس از این لحاظ اگر اقارب بین خود عروسی کنه این خطر جدی، این خطر بسیار جدی میباشه که متوجه اطفالشان میباشه. خب بعد از اون راجع به نوع موی صحبت میکنیم که نوعیت موی انسان توسط یک جور علیل معین یا هم انتخاب میشه که موی پیچ و تب خورده یک صفت بارز و موهای صاف یک صفت مخفی میباشه. چنانچه یکی از والدین اگر دارای موی پیچ و تب خورده باشه و دیگر موی صاف داشته باشه، نسل جدید دارای موی تب خورده ناخالص میباشه. خب بعد از راجع به تاثیر محیط بالای رنگ جلد صحبت های می داشته باشیم. شاگردان عزیز، در موجودات زنده رنگ جلد نه تنها به سبب ژنتیکی فرد می باشه بلکه به طور مستقیم با محیط زیست او نیز ارتباط داره. مثلا رنگ جلد در ربای قطبی و به سبب درجه حرارت محیط می باشه که در طول تابستان وجود از او انزیم تولید میکنه که پیگمنت می سازه و این پیگمنت ها جلد ربا را تیره می سازه و رنگ یعنی رنگ نسواری مایل به سرخ را می سازه. که این تغییر رنگ جلد در تابستان به خاطر روبا فرصت میده تا با آسانی مخفی شود و شکار کنه.
اگر می خواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید، می توانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00-42-02-21-12-41-38 تکرار می نمایم 00-42-02-21-12-41-38 و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 00-42-02-21-12-41-15 تکرار می نمایم 00-42-02-21-12-41-15.